با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستن در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم رادیو عارف، مخصوصا برنامه پرسمان تاریخی. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. تبریک عرض میکنم آغاز دوران امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت همه شما عزیزان، دوستان و شیعیان محبین صاحب الزمان علیه السلام. امیدواریم دست پرمهر ایشون دنیا و آخرت روی سر همه ما باشه. در خدمت استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری هستیم، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. استاد خدمت شما سلام و خوش آمد عرض میکنم. سلام علیکم با شنوندگان عزیزمون داشته باشید، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و عزیزان شنونده هر جا که شرف حضور دارن و توفیق الهی است در محضر عزیزان هستم و بنده هم تبریک عرض میکنم آغاز امامت مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه رو، و انشاءالله که همه ما مشمول عنایات خاص اون حضرت در همه لحظات باشیم، در خدمت هستم.
الهی آمین. خیلی ممنونم. سوالات شنوندگان عزیزمون رو بشنویم و در خدمت استاد جباری خواهیم بود.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام، وقت بخیر. من از برنامه پرسمان تاریخی یک سوالی داشتم در خصوص این که آیا توی مستندات کل تاریخ اسلام از بعد از بعثت رسول اکرم، آیا ما مستندات مثلا فرض کنید نامه‌ای توی موزه های جای چیزی داریم از نامه نگاری های اون زمان، از احکام و حکم های حالا سیاسی حکومتی که مثلا اون زمان ابلاغ شده، چه زمان خود پیامبر عزیز یا در واقع امامانی که در واقع بعد از ایشون به زمان حضرت علی، یا چه نامه‌نگاری که زمان امام حسین انجام شد؟ آیا مستند تاریخی الان مثلا توی باستان‌شناسی تو حوزه مصر و یونان مثلا می‌بینیم که پاپیروسی کشف میشه، اکتشافاتی که انجام میدن، مثال مثلا یک پاپیروسی هست مثلا مال سینوه، مثلا داستان سینوه رو مثلا می‌نویسن. از این جنس تاریخ‌های ما توی مثلا موزه‌های ما آیا وجود داره کلا یا نه؟ ممنون میشم.
ممنونیم از شنونده عزیزمون. استاد جباری در خدمت شما هستیم و پاسخ رو خواهیم شنید.
خواهش میکنم. عرض میکنم که ببینید مستندات اصلی ما در مباحث تاریخ اسلام مستندات مکتوب هست. مکتوب به معنای همین آثار تألیفی و تدوینی، کتابهایی که از همون قرون اولیه توسط مورخان تدوین شد و دست به دست گشت و به دست ما رسید. و خب یکی معید دیگری است، یعنی به هر حال گزارشی رو مورخ نقل کرده، مورخ دیگر هم همون گزارش. حالا به مختصر ممکنه اختلاف و تفاوت های در جزئیات یا نه، به هر حال ممکن نقل های متعارضی باشن که به هر حال تحلیلگر تاریخی در تحلیل خودش تلاش میکند که به اون صورت واقع برسه از کنار هم نهادن این گزارش ها. بنابراین مستند اصلی همین آثار مکتوب مدون هستند، کتب و تألیفات. اما معنای این سخن این نیست که ما شاید که آثار تاریخی در قالب، حالا ایشون تعبیر پاپیروس به کار بردن، ممکنه که پوستی باشد بر روش در حال روایتی یا نقلی یا گزارشی چیزی نوشته شده باشه. فل جمله چنین چیزهایی هست در موزه ها هم بعضا هست و عرض کنم که از اونها گاهی نکات تاریخی هم قابل استفاده هست. با من مثال بخوام عرض کنم، مثلا یک بردی رو کشف کردن، پیدا کردن که مربوط به فکر میکنم سال مثلا 21-22 هجری بود و در اونجا که خب وقتی میگیم 22 هجری یعنی قبل از خلافت عثمان، چون 23 عثمان به خلافت رسید و در نوشته های اون به چیزی که کشف شد نقط اعجام وجود داشت. نقط اعجام یعنی حروف متشابه شکل عربی مثل با و تا و ثا و اینها که شکل هم هستن در نقطه متفاوت هستن، نقطه وجود داشت در این حروف. خب در صورت درستی این کشف، یعنی ادعای این که واقعا این از سال 22 هجری بوده باشد، یک نکته تاریخی استفاده میشه و اون این که پس چنین نبوده که نوشته ها حتی در زمان عثمان بدون نقطه بوده باشد در حروف متشابه شکل. اصطلاحا نقط اعجام میگن به اینها در مقابل نقط اعراب، که اعراب کلمات و حروف در آغاز که ابوالاسود دعلی اختراع کرد اون با نقطه بود، بعدن شاگرد امیرالمومنین سلام الله علیه بعدن به صورت علامات کشیده قرار گرفت. و خب یک نکته تاریخی است که نشون میده که پس خط عرب در بعد به تأسیسش دارای نقطه بوده است. و زمان عثمان به خاطر اینکه به هر حال یک قرآن جامعی رو بدون اینکه این اختلافات درش منعکس شده باشد بدون نقطه نوشتند. منظور این که چنین چیزهایی فی الجمله وجود دارد، اما تکیه‌گاه اصلی ما در مباحث تاریخی اینها نیست. یعنی چنین نیست که ما یک مکشوفات متعدد و فراوانی در قالب کتاب‌های یافت شده داشته باشیم که مربوط مثلا قرن دوم باشه، قرن سوم باشه، اون هم منبع نه، بلکه همین آثار مکتوبی است که بر روی مثلا کاغذ‌ها و اینها نوشته شد.
از جمله استاد قرآن‌هایی که گاهی کشف میشه
برای دوران قرآن همونطوری مثلا همین سال‌های اخیر معروف شد یه قرآن مربوط به همون شاید که دهه
یعنی قرآن صنعا، بله
بله، همون قرن اول یا نیمه قرن اول یا به هر حال نیمه اول قرن اول کشف شد و تاریخ‌هایی رو بررسی می‌کنن بر اساس آزمایشات و مطالعات کربن شناسی همسال اینها. اینا فی جمله هست، این قابل انکار نیست، اما آیا اینها رو به عنوان مستند اصلی قرار بدیم؟ خیر، مستند اصلی ما و منبع اصلی ما برای مباحث تاریخی و تاریخ اسلام همین روایات تاریخی است در قالب کتب تاریخی، که البته این کتب بله نسخه های متعددی گاهی از یک کتاب وجود داره، در کتابخانه ها هست نسخه خطی کهنی وجود دارد که اینها منبع هستند، یعنی به هر حال نسخه های فعلی چاپ شده عرضه بر اونها میشه، یه محقق میاد نسخه متعدد خطی یک کتاب رو کنار هم میگذاره بررسی میکنه، بر اساس کهن ترین و معتبر ترین یک کتاب رو تحقیق میکنه. این هست و قرآن کریم، و ما به هر حال اطلاعات تاریخی رو در قرآن کریم داریم، هم نسبت به انبیاء پیشین و هم نسبت به حوادث صدر اسلام و همطور نسبت به برحال حوادث تاریخی صدر اسلام و پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله. همین کتاب های تاریخ هست که برحال اینها مستند قرار میگیره برای یک تحلیلگر تاریخی و بر اساس اون متد علمی که در نقد تاریخ وجود دارد گزارش ها رو بررسی میکنه، کنار هم میگذاره و به یک صورت واقعی رو با یک نگاه واقع گرایانه ارشکم که به اون میرسه.
خیلی ممنونم. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت شنوندگان عزیزمون خواهیم بود.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
سوالی رو شنونده عزیزی پیامک زدن و از برنامه خودشون پرسیدن و خدمت استاد جباری مطرح میکنم، پاسخ رو خواهیم گرفت. سوال این بوده استاد، اینکه سلام، ممنونم از برنامه خوبتون، لطفاً از آقای دکتر جباری بخواهید یک کتاب تاریخی مذهبی که حالت رمان داشته باشه برای پسر 16 ساله من معرفی کنن.
بله، سوال درخواست خوبی است، از این جهت که هم این بزرگوار به هر حال به فکر این هستن که آزادشون اهل مطالعه بشن و تاریخ رو به مقتضای سنشون مطالعه کنن، و هم یک در واقع تلنگری است به هنرمندان ما و روان نویسان ما. به هر حال امثال ماها تلاش میکنیم که تحقیقی در تاریخ داشته باشیم، به اون صورت واقعی تاریخ بتونیم برسیم، اما اینکه این گزارش ها رو در قالب شکل، یعنی گزارش های صحیح رو در قالب شکل داستانی درآوردن و جذاب کردن برای مطالعه، این کار هنرمندان است که دست به قلم دارن در عرصه رمان نویسی، و رمان هم که یک عرصه بسیار جذابی است و مهم و قابل اعتناست، و شاهدش هم که مقام معظم رهبر خیلی عنایت به بحث رمان دارند و توصیه میکنن، خودشون رمان خان قهاری هستند و اینها. لذا در این باب باید به هر حال بیشتر کار کرد. عرصه های مختلفی هست، ما داستان های خیلی جذابی در تاریخ اسلام داریم که اینها جا دارد که تبدیل به رمان بشه به مقتضای سنین مختلف، و به گونه این کتاب فروش های ما پر بشه از این گونه آثار آموزنده که دیگه چنین نباشد که من میبینم گاهی در همین کتاب فروشی ها فلان داستان خیالی خارجی رو آوردن و ترجمه کردن رو، و حالا والدینی که میرن تهیه کنن گاهی هم توجه ندارن یا به هر حال نیست آثار خوب و اونها رو در اختیار میگذارن. حالا در ارتباط با صدر اسلام و تاریخ اسلام، کتاب های رمان متعددی دیدم نوشته شده، اما خب من چون خیلی وارد این کتاب ها نشدم که ببینم از جهت محتوا چقدر اینها قابل تأیید هستن. اجمالا بر اساس شناختی که از به هر حال مؤلف داریم، جناب آقای رضا رهگذر، ایشون به هر حال از داستان گوهای خوب معاصر هستن، کتابی از ایشون دیدم با عنوان روزگار دراز رنج، درباره دعوت آشکار رسول خدا صلی الله علیه و آله به اسلام و بعثت پیامبر تا آغاز هجرت به حبشه. کتاب دیگری باز از ایشون هست، آنک آن یتیم نظر کرده، که هجرت به اصطلاح پیامبر صلی الله علیه و آله رو با عنوان هجرت بزرگ در اونجا بهش پرداختند و اینا مناسب هست. باز کتاب دیگری از ایشون دیدم با عنوان روزنه ای به رهایی، داستان هجرت به حبشه رو که داستان خیلی جذابی هم هست و نقش جناب جعفر ابن ابی طالب و اینها اونجا خیلی برجسته است، این هم در حال کتاب دیگری است. باز از ایشون کتاب با عنوان آخرین فرستاده و زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله در اونجا منعکس شده. از آقای مهدی خدامیان آرانی کتاب با عنوان بانوی چشمه، درباره زندگی حضرت خدیجه سلام الله علیها، دیدم که به هر حال مناسب هست. و کتاب دیگری از ایشون در قصر تنهایی، حماسه صلح امام حسن علیه السلام، و این هم مناسبه. عرض کنم که کتاب از ابر تا خورشید، درباره سه جنگ جمل، از آقای احمد محجوب، و همونطور کتابی راجب هم روزگار رسول خدا صلی الله علیه و آله از آقای داوود امیریان با عنوان در مصاف گرگ ها، و امثال اینها آثار خوبیه در مجموع که به هر حال مناسب معرفی هست. البته حالا معنای معرفی من در اینجا این نیست که تمامی اجزاء این کتاب ها رو در حال تأیید میکنم، ممکنه یک اختلافات دیدگاه تاریخی وجود داشته باشد که ممکن نقدی هم احیانا داشته باشد، کلیتش عرض میکنم در مجموع مناسب هست.
خیلی ممنونم. پس استاد جباری چند تا کتاب رو معرفی کردن، به اختصار من اسامی اونها رو خدمتتون میخونم: آنک آن یتیم سفر کرده، روزگار دراز رنج، روزنه‌ای به رهایی، آخرین فرستاده، بانوی چشمه، در قصر تنهایی، از ابر تا خورشید، و کتاب‌های از این دست میتونم به عنوان منبع رمان برای نوجوانان شما مد نظر باشن. شنوندگان عزیز میتونن از ایران صدا هم برنامه پرسمان تاریخی و سایر برنامه‌ها رو استفاده بکنن، و اگر احیانا نرسیدن که روز جمعه گوش بکنن، فرصت‌های دیگه از اونها بهره ببرن. خب استاد جباری، بحث کتاب و معرفی کتاب شد و یکی از شنوندگان عزیزمون در مورد آثار و تألیفات مرحوم استاد پیشوایی سوال داشتن. خدا رحمت کن استاد پیشوایی رو، گردن همه ما حق داشتن، همه کسانی که در حوزه تاریخ خوندن، و ایشون رو متاسفانه در دوره کرونا اوایل سال 1400 از دست دادیم، و شنونده عزیزی خواستن که آثارشون رو براش معرفی بفرمایید.
بله، رحمت الله علی جناب استاد پیشوایی که ما هرچه از محاسن اخلاقی ایشون و خدمات و آثار علمی ایشون به خصوص خدماتشون در حوزه تاریخ اسلام بگیم کم گفتیم و عمر با برکتی داشتن، هم در زمینه تألیفات هم تربیت شاگردان و خب ما سالها با ایشون جلسه داشتیم، محشور بودیم. اون حسن خلق ایشون به هر حال خیلی عیان بود، روح و رحمت و رضوان الهی نثار روح ایشون و همه خدمتگزاران به عرصه مکتب اهل بیت علیهم السلام. چند تا از آثارشون رو عرض میکنم. آثارشون به حمدالله خوب بود، دقیق بود، قابل استفاده بود. شاخصش اون آخرین اثر ایشون هست، همون نقش کلیدی که ایشون در تدوین کتاب ارزشمند تاریخ قیام مقتل جامع سید الشهدا علیه السلام داشتن که دغدغه شخصیشون بود که بتوانن یک اثر به تعبیر اثباتی، یعنی در واقع نقلیات قابل اعتنا و اعتبار، دارای اعتبار در عرصه مقتل عبدالله سلام الله علیه رو به شکل تحلیلی در قالب یک کتاب جمع‌آوری بشه و در اختیار اهل منبر و مبلغان قرار بگیره که دو ماه محرم و صفر رو که به خدمت مشغول هستن این کتاب پاسخگو باشه نسبت به نیازهای اونها. در دو جلد قریب به 2000 صفحه این کتاب به الحمدلله با سرپرستیشون و نظارتشون و همراهی قریب به 20 نفر تاریخ پژوه که به هر حال در عرصه تاریخ صاحب قلم بودن تهیه شد و خیلی کتاب ارزشمند است. خود من به هر حال در خدمت ایشون بودم و از این کتاب خیلی استفاده کردم و میکنم و خب تلخیص هم شد دیگه. این کتاب این دو جلد در یک تک جلدی با عنوان گزیده تاریخ قیام و مقتل جامع سید الشهدا تلخیص شد. انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی هم اصل کتاب هم تلخیص رو اشارت که چاپ کردن دو قابل تهیه است. کتاب معروف دیگر ایشون همون کتاب سیره پیشوایان هست که سالها متن درسی در حوزه بود برای طلبه ها و الان هم هست و در جاهای مختلف مورد استفاده است. کتاب قریب به حدود 600 صفحه است برای همه 12 امام که هر امام حدود 50 صفحه قریب به این مقدار بهش پرداخته شده، درباره تاریخ زندگانی و سیره ائمه معصومین علیهم السلام با قلم خوب و روانی که ایشون داشتن. اینم کتاب خوبی است. و دیگر کتاب، کتاب تاریخ اسلام ایشون هست. کتاب تاریخ اسلام رو برای دانشگاه ها نوشتن ایشون، اما خب استفاده عموم میشه از کتاب. در دو جلد نشر معارف هم چاپ کرد کتاب رو. جلد اول از جاهلیت تا رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله هست و جلد دوم از سقیفه تا کربلا، هرچند در چاپ جلد یک و دو نخورده، یعنی هر دو با عنوان جلد اولش اون تاریخ اسلام اون با عنوان فرعی از جاهلیت تا رحلت پیامبر و دومیش هم که در واقع به منزله جلد دوم هست از سقیفه تا کربلا کتاب قابل استفاده و دقیق و ارزشمندی است. کتاب راجب سرزمین شام داره ایشون و همطور مزارهایی که اونجا هست و تاریخ و اینها با عنوان شام سرزمین خاطره ها، اونم کتاب خوبی است و قابل استفاده. درباره امام حسن کتابی دارن با عنوان امام حسن علیه السلام پرچمدار صلح و آزادی. درباره امام باقر کتاب با عنوان دورنمای از زندگی امام باقر علیه السلام دارن. درباره امام کاظم مشترکاً با جناب آقای نورالله علی دوست از اصحاب قلم معاصر ایشون با هم کتاب با عنوان پیشوای آزاده درباره امام هفتم سلام الله علیه دارن و گاهی ترجمه انجام دادن مرحوم های پیشوایی، از جمله کتاب جناب آقای محمد مهدی شمس‌الدین رو درباره قیام ابوالعبدالله با عنوان ارزیابی انقلاب امام حسین علیه السلام ترجمه کردن و چاپ شده.
نویسنده لبنانی دیگه استاد.
بله. و باز کتاب دیگری ترجمه کردند از آقای محمد خالد محمد با عنوان رجال حول الرسول صلی الله علیه و آله با عنوان نخستین یاران رسول الله. اثری هم خود ایشون دارن، البته درس گفتارهای حضرت آیت الله سبحانی هست که ایشون پیاده کردند و برها تدوین کردن با عنوان شخصیت های شیعه در صدر اسلام. خیلی کتاب خوبیه و برای معرفی و آشنایی با اصحاب خوب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این کتاب مناسب هست و خود بیان آیت الله سبحانی هست و با قلم جناب استاد پیشوایی. کتابی که برگرفته از همین برنامه پرسومان تاریخی که ایشون سالها در رادیو معارف داشتن پیاده شد و در چند مجلد چاپ شد با تنظیم دوستان جناب آقای دکتر یدالله حاجی زاده. ایشون تنظیم کردند و عرض کنم که چاپ شد با عنوان پرسش‌ها و پاسخ‌های تاریخی. باز نشر معارف چاپ کرد این رو، پرسش‌ها و پاسخ‌های تاریخی، و تنظیم شده رخدادهای عصر پیامبر اکرم، رخدادهای عصر ائمه، در دو مقطع عصر ائمه مرحال تنظیم شده. و آخرین اثری که عرض میکنم مجموعه مقالات ایشون رو باز دانشگاه معارف و نشر معارف جمع کرده به عنوان مجموعه مقالات تاریخی و اون هم چاپ شد و قابل استفاده است.
خیلی ممنونم. باز هم رحمت و مغفرت الهی رو خواست داریم برای روح این استاد عزیز و بزرگواری که از دست دادیم. فرصتی رو بگیریم از اتاق فرمان و در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
329-10-551 با پیش‌شماری 0-25 پرسمان تاریخی.
من از استاد جباری این سؤال داشتم. یه ابهامی برای من پیش اومده راجبه یه خانمی به نام هنده که در منابع با آب و تاب خیلی خونده میشه ماجراش. آیا این ماجراش صحت داره که ایشون همسر امام حسین بودن؟ میخواستم بدونم آیا این تا چه اندازه صحت داره. ممنون میشم اگه استاد جباری در این زمینه توضیح بدن. موفق باشید. خداحافظ شما.
خیلی ممنونم از شنونده عزیزمون که با برنامه خودشون در ارتباط هستن. قبل از اینکه استاد پاسخ این شنونده عزیز رو بدن، یه نکته ای رو خدمتتون عرض کنم و اون هم اینه که بعضی از عزیزان توی سوالاتشون خب جواب رو از استاد جباری میخوان و در خدمت ایشون هستیم، و بعضی از عزیزان هم که خب اسم استاد رو نمیارن، باز هم ما جواب‌ها رو از استاد جباری میگیریم و در خدمت ایشون هستیم توی برنامه و انشالله استفاده میکنیم. استاد، در مورد همسر یزید که دختر عبدالله ابن عامر میشن سوال داشتن و جواب رو از شما خواهیم شنید.
خواهش میکنم. در بیان شنونده عزیز بود که همسر امام حسین که خب چنین نیست. ما در میان همسران ابو عبدالله سلام الله علیه کسی به نام هند یا هنده، که البته تعبیر هنده هم غلط هست، چون میدونیم واژه به اصطلاح کلمه هند از اسماء مشترک هست در کلام عرب، هم برای مؤنث به کار میرفتن برای مذکر، مثلا هند ابن ابی حاله مرد دیگه، هند ابن ابی حاله، و اون هند هند جگر خالم که او زن بود، به هر حال هند هست و از اسماء مشترک بین زن و مرد بوده در صدر اسلام. مثل اسماء، خود اسماء هم اسماء ابن خارجه داریم و اسماء بنت امیس داریم، همینطور بعضی از اسامی اینطور بودن. و همطور که اشاره فرمودید، بله، هند بنت عبدالله ابن عامر ابن کریز هست. عبدالله ابن عامر ابن کریز از وابستگان بنی امیه است و والی بصره شد توسط عثمان در 25 سالگی نصب شد برای به اصطلاح ولایت بصره و استاندار بصره شد. اتفاقا یکی از موارد نقد به خلیفه سوم همین است که کارگزاران این چنین در با وجود اینکه در میان اصحاب پیامبر افراد شایسته بودند و می توانست اونها رو نصب کنند، چون اینا وابسته بنی امیه بودند، بیشتر گرایش به اینها داشت و این رو در 25 سالگی و جوانی نصب کرد برای ولایت بصره. و کسی است که در جنگ جمل اموال بیت المال رو از بصره دزدید و برد به مکه و در خدمت از اهل جمل قرار گرفت و قصه‌ای داره. هند گفتن دختر این بوده که یزید باش ازدواج کرد، و همین هند کسی است که وقتی که سر مطهر ابا عبدالله سلام الله علیه رو آوردن به مجلس یزید و اون جسارت ها نسبت به سر مطهر انجام گرفت، نقل ابی مخنف به نظرم، و اون جسارت ها رو یزید انجام داد، از پس پرده آمد، چیزی به سرش پیچید و از لباسش رو، و از پس پرده آمد و در واقع به نحوی شکوه کنان معترض گونه در واقع وارد مجلس شد که یزید برش گردون، حالا عباش رو کشید روش به نحوی، که خود این یکی از دردناکترین صحنه های اسارت زنان اهل بیت عبدالله سلام الله علیه هست که حضرت زینب سلام الله علیها اعتراض کرد امن العدل یبن الطلقا تخدیر که حرائرک و امائک و سوقو که بنات رسول الله تا میاد به اینجا که قد تا که سطور هنه و عبدیت وجوه هنه این عدالت ای یزید که زنان و کنیزان خدا پس پرده حتی در این حد تحمل نکرد که این زنش بیاد مثلا بدون اون حجاب لازم در مرعا قرار بگیره بردش دوباره پس پرده. اما اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و این زنان رو از زینب و اینها رو هر شبت که نمیگیم بدون حجاب، اما به تعبیر از زینب سلام الله علیها قد هتکت سطورهن، یعنی بر کجاوه های بی سطر و بی پرده سوار کرد و شهر به شهر گردوند و قد ابدیت وجوههن، در حال که چهره های به هر حال بعض از اینها آشکار بود و مورد اعتراض از زینب قرار گرفت. منظور این بود هند دختر عبدالله ابن عمر ابن کریز هست و همسر یزید بود و طبیعتا منتفیه که این سابقه خادمی مثلا کنیزی در خانه امام حسین داشته بوده، با توجه که از یک خانواده به تعبیر اشرافی یا بالاخره از اون کسان بود که در قریش جایگاهی داشتن و کنیزام که از قریش که گرفته نمی شدن و در جنگ ها با برحال قبائل کفر و اینها کنیز گرفته می شد. پس این منتفیست که این شخص چه همسر امام حسین سلام الله علیه بوده باشد یا برحال خادمه و کنیز در خانه حضرت بوده باشد و در متون معتبری موجود همچنین چیزی ما نداریم.
خیلی ممنونم استاد جباری، فرصتی بگیریم از اتاق فرمان و در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
شماره پیامکی
رادیو معاون. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب آقای رحیم آبادی از نیشابور سوال کردن. استاد سلام، میخواستم بپرسم چرا امام علی علیه السلام مقابل خلافت ایستادگی نکردند و سکوت پیش نمودند؟
بله، سوالی است که خب مکرر در همین برنامه پرسیده شده و پاسخ داده شده. حتما مرادشون هست چرا امیرالمؤمنین سلام الله علیه شمشیر نکشیدن. اگر مرادشون این باشد که چرا شمشیر به دست نگرفتن، بله توضیح عرض میکنم. و اگر مرادشون سکوت کلامی باشد، خیر، از سکوت نکردن و در جای خودش بیان میکردن جایگاه خودشون رو و شاید که اون چه که رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت به امیرالمؤمنین ابراز داشته و اصحابشون رو هم تشویق میکردن، توصیه میکردن به بیان اون چه که از پیامبر شنیدن. که یکی از نمونه هاش که شاید در برنامه قبلم اشاره کردم همون در جریان 12 نفر هست که اصحاب برجسته امیرالمؤمنین مثل سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و بریده و خالد بن سعید بن عاص و امثال اینها که میخواستن شمشیر بکشن. حضرت هم تعدادتون کمتر از این که حریف اینها بشید، اما برید در مسجد النبی، برید اون چه که از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیده اید بگید. و اینها روز جمعه در حالی که ابوبکر میخواست خطبه بخواند، یکی پس از دیگری بلند شدن و احتجاج کردن که در کتاب احتجاج مرحوم تبرسی در خصال مرحوم صدوق اینها آمده این جریان به صورت مفصل. این هست، تبیین هست و سکوت کلامی نبود، اما سکوت عملی به معنای شمشیر نکشیدن بوده. دلیلش هم کمی یار بوده، وجود ناصر نبوده، قیام الحجه به وجود ناصر به تعبیر امیرالمؤمنین در خطبه شقشقیه حجت تمام نشد بر حضرت با وجود یاران. همون روزهایی که و شبهایی که حضرت فاطمه سلام الله علیها رو بر چارپایی به خاطر اینکه باردار بودن سوار میکردن و حسنین علیهم السلام رو هم همراه میکردن، این چهار مظلوم و مظلومه یکی از قطعیات تاریخ است، هم در متون تاریخی خود ما آمده، هم در اهل سنت مثل شرح ابن ابی الحدید و اینها آمده. و در عجیب در نامه معاویه، نامه به تعبیر شماتت‌آمیز معاویه که میخواد نمک رو زخم حضرت بپاشه، آمده این نکته که ای علی یادت به اصطلاح تحمل قعیدت بیتک، قعیده یعنی همسر